بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. فرمودن که تحت عنوان پژوهش در فرهنگ اسلامی حول چند نکته گفتگو کنیم. اولین مسئله این است که نسبت پژوهش و آموزش در خیلی از نظام‌های مدیریتی مورد غفلت. اسم آموزش و پژوهش همه جا هست، یا آموزش‌ها مبانی نظری درستی ممکنه نداشته باشن در شناخت وظایف و حقوق و بنابراین در حوزه کارکرد با مشکلات جدی مواجه میشن، و چه اسفناک اگر خودشون متوجه این مشکل هم نباشن، یعنی ندانند که ندانند، فکر میکنن میدانند و فکر میکنن که این مشکلات بود و نبودش خیلی مؤثر نیست در آثار کار، یا آموزش ها کارکرد گرایانه و واقع بینانه نباشه. یعنی یه چیزایی رو داریم آموزش میدیم که نسبتی با مشکلات بیرون و گرفتاری های عینی تو جامعه نداره. فرض کنید 10 مسئله تو کف جامعه درگیره، ما هم داریم رو 10 مسئله رو داریم آموزش میدیم یا پژوهش میکنیم، ولی بین اون 10 با این 10 2 3 مشترکه و بقیهش هر کدوم برای خود راه خودش رو بره. آموزش راه خودش، پژوهش هم راه خودش. یا اصلا فرض کنیم آموزش و پژوهش یه راه رو میرن، ولی هر دو منقطع از واقعیات اجتماعی هستن. کف جامعه الف ب جیم دال مطرح گرفتاری ها مشکلات ایناست. ما داریم تو حوزه آموزش و پژوهش راجع به فا و قاف و کاف و گاف بحث میکنیم، وقت گافای بزرگی میدیم، گافای خیلی بزرگی میدی و متوجه نیستیم هزینه داره خرج میشه، وقت داره تلف میشه، نیروها هرج میرن، مشکلات تلمبار میشن. داری کار میکنی ولی گویی کاری نمیکنی، داری آموزش میدی ولی آموزش ها تناسبی با نیازهای اجتماعی نداره، داری پژوهش میکنی ولی ته همه پژوهشات یه مش کاغذ تو آرشیوه. کدوم پرسش واقعی اجتماعی رو داری جواب میدی؟ ببینید راجع به آموزش و پژوهش نسبتشون با هم و همینطور نسبتشون به واقعیت، پرسش ها و نگرانی ها دغدغه های بسیاری وجود داره. توی بروکراسی آموزش و پژوهش در اینجا ما مثل جوامع دیگه ما مشکلاتی داریم که اینا نسبت اینا با هم دیگه هنوز درست مسئولانه و به دقت بررسی نمیشه و به اصطلاح هدر رفت زیاد داریم، پرت زیاد میره. دانشگاه همون هم همین تو هم وضعیت دارن. این مقدار نیرو و خرج و پول و هزینه‌ای که برای دانشگاه و نظام آموزشی کشور میشه کجا؟ خروجیش کجا؟ یعنی بیشتر دانشگاه داره به جامعه، داره به دانشگاه و نظام آموزشی و پژوهشی ما سرویس میده تا اونا به جامعه. قرار بوده جامعه یه سرمایه گذاری بکنه، یک چند میلیون آدم تربیت شن، اینا دیگه شروع کنن مشکلات اجتماعی رو با آموزش های علمی تر، پژوهش های دقیق تر حل کنن. ولی همچنان میبینی فارغ التحصیل و دکتر و مهندس و اینا تولید میشه، بازم جامعه باید جور اینا رو بکشه، خانوادهش باید این رو اداره کنه و اینا اغلبشون مشکلات جامعه رو نمیتونن حل کنن. دانشگاه های ما همچنان بدهکارن به جامعه و اون مقداری که جامعه خدمت کرده و سرویس داده به دانشگاه ها، دانشگاه ما این مقدار خدمت نکردن، نتونستن، ضعف علمی داشتن. حالا در آموزش، در پژوهش، نهادهای حکومتی و اجتماعی ما هم در یک مواردی همینطورن. یکیش هم ناجا، یکیش هم سپاه، یکیش هم ارتش، یکیش هم نمیدونم اطلاعات، همین کار اطلاعاتی میکنن، همه اینا، یکیش هم رسانه صدا و سیما. حالا بیام تو کارهای خودمون، یکیش هم حوزه، یکیش هم هر شبت که آموزش پرورش آموزش عالی. ما تا میتونیم نصاب کارآمدی رو ببریم بالا، یکی از شاخصه های کارآمدتر شدن یک سیستم به خصوص در حوزه مدیریت علمی اینه که آموزش هاش چقدر درستند، یک، و چقدر مربوطن. این دوتا رو باید حل کنیم. ممکنه مربوط باشه درست نباشه، ممکنه درست باشه مربوط نباشه. شما 10 حرف حق بگو ولی هیچ کدومش ربطی به مشکلات جامعه نداشته، هر حرفای حق رو هوا. و دوم اینکه نسبتش با نسبت آموزش و پژوهشی باشه. آموزش بدون پژوهش یک هیکل درشتی بی خاصیت تبدیل میکنه و متحجر. اگر هر چند سال پژوهش‌های جدید منجر به یک تحولی در بخشی از آموزش، نه همش، یا روش آموزش یا محتواش نشه، او آموزش کلیشه میشه. وقت می‌بینی یه حجم عظیمی سیاهی لشکر درست می‌کنی، ناکارآمد. حقوق میدی، غذا، امکانات، سرویس، لباس، فلان، رژیم میری، اما اون لحظه که باید یه مشکلی رو حل بکنی، عاجزی. آموزش‌هایی که دادی ارتباطی با نیازهای اجتماعی و واقعیت ها نداره، یا اگر داره منطبق نیست کاملا. اما پژوهش بدونه، چون پژوهش باعث نوآوری و کشف جدید، کشفیات جدید، حل مسائل جدید میشه. اما اگر پژوهش بود و آموزش ضعیف بود، خب پژوهش یک مغز بزرگ و یک بدن ضعیف و کوچک درست میشه که این بدن اون کله رو نمیتونه رو خودش نگه داره اصلا. شما ممکنه یک اقلیت الیت همه چیز فهمی درست بکنی که هم درست آموزش دیده قویه، هم پژوهش‌های خوبی داره، پژوهش‌هاش حتی مرتبط با مسائل اجتماعی هم باشه، میشه یه اتاق فکری کوچکی در حاشیه سیستم، در حالی که اتاق فکر باید تو مغز سیستم باشه، نه در حاشیه سیستم، زیر پای سیستم، تو جیب سیستم. وقت پژوهش موفق بدون آموزش درست بازم سیستم رو احیا و کارآمد نمی‌کنه. علاوه بر این، برای کارآمد دانستن پژوهش و آموزش، اون بعد دیگه مهمه که هر پژوهش و آموزشی یه مبانی و یه پیش‌فرض‌هایی داره. پیش‌فرض نه به معنی که فرضی است، فقط یه مبادی داره. همه نظام‌های آموزش و پژوهش مبادی دارن، منتها تصریح نمی کنن و به زبان نمی آرن. به یه تعبیر همه نظام های پژوهشی در تمام جهان و نظام های آموزشی همه ایدئولوژیک هست، یعنی مبتنی بر یه جدولی از ارزش ها و ضد ارزش ها هستن، چه بگن چه نگن، یا بر اساس ارزش های مثلا لیبرالی بنا میشه اون آموزش و پژوهش، یا ارزش های مارکسیستیه یا فاشیستیه یا نمیدونم وهابی و اشعریه یا وهابیه یا اشعریه یا چیه چی. بنابراین شما در حوزه به خصوص علوم انسانی و علوم اجتماعی هیچ آموزش و پژوهش به یک اصطلاح خاص غیر ایدئولوژیک ندارید که مبتنی بر یه سری اولویت ها، اهمیت ها، طبقه بندی مفاهیم، ارزش گذاری مفاهیم اساسا نباشد، چون این چیزی وجود نداره. همونی هم که میگن آقا علمی برخورد کنید نه ایدئولوژیک، شما برو دقیق ببین و بپرس، ببین که نظام آموزشیش و نظام پژوهشیش اصلا بدون طبقه بندی و اولویت بندی، بدون یک سری تعریف های پیشینی و بدون تعریف اهداف پسینی امکان نداره. تعیین هدف یک کار ایدئولوژیکه. البته ایدئولوژی تعریف های مختلفی داره. الان من به یکی از تعریف ایدئولوژی دارم اینو عرض میکنم خدمت دوستان. حالا فرصت نیست راجع به تعریف های مختلفش بحث کنم. این نکته اول، نکته نخست که نسبت آموزش و پژوهش با هم و با واقعیات و نیازها و با ارزشها و ایدئولوژی حاکم بر اون جامعه یا نظام یا سیستم و تشکیلات. خود این بحث خیلی مهمیه تو حوزه جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی علم و فلسفه علم، و خیلی راجبش داره بحث میشه تو دنیا. من حالا به اون مقدارش که به این بحث ما به عنوان یک مقدمه فقط مربوط بود اکتفا میکنم. مسئله دوم، در نگاه اسلامی معیار پژوهش عقل است و تجربه، و اگر سخن از نقل و وحی میشه او هم محصول عقله، محصول درک عقله. ما با عقل میرسیم به نقل و بعد با تعامل نقل و عقل هر دو با هم شروع میکنیم به آموزش و پژوهش برای اولا شناخت مخاطب، شناخت دقیق موضوع بدون اهوا و منافع و علقه ها و تعصبات ایدئولوژیک، موضوع رو بشناس، و در مرتبه دوم تو همون چارچوب و با اون هدف شروع کن به حل المسائل. مسائل نظری رو چگونه حل کنیم، مشکلات عملی رو چطور حل کنیم. این اجمالا خلاصه ای از شاکله و جهتگیری نظریه پژوهش است در فرهنگ اسلامی، این کلیتش. و اما چند تا نکته رو در جز عرض بکنم و یه توضیحاتی راجع به اون چی که خدمتتون عرض کردم تقدیم بکنم که یکی مقدار روشن‌تر و مبسوط‌تر شده باشه. بسیاری از آیین‌های معنوی دینی و همطور ایدئولوژی‌های مادی بشری خیلی به مخاطبشون توصیه به واقع‌بینی و شناخت و اینا نمی‌کنن. میگن ما زحمتش براتون کشیدیم دیگه. ما دیگه خودمون همه چی رو فهمیدیم، فقط به شما خبر میدیم، از شما عمل می‌خوایم. در قرآن و سنت و روایت اهل بیت سلام الله علیهم ما چنین چیزی رو نداریم. یعنی با تک تک انسان‌ها خداوند، انبیا، رسول اکرم، اهل بیت وارد گفتگو میشن، دعوت میکنن به این که از عقلتون، از تجربتون، از فطرت و وجدانتون استفاده کنید. عقل و سمع، یعنی هم بشنوید از آنان که میدانند و هم بیندیشید. با مجموع اینا برید سراغ شناخت موضوع. چقدر ما آیات روایت داریم که با تعصب له و علیه سراغ هیچ موضوعی نرید، اگر رفتید درست نمیشناسیدش. پیامبر فرمودن حب و شی بله و بغضه یعمی و یسم. اگر با تعصب عاشقانه یا کینه توزانه رفتید سراغ شناخت یک چیز، بدانید اون واقعیت اجتماعی طبیعی علمی رو نمیتونید درست بشناسید، چون از اول جهت داری، هدف تو روشن کردی از اول، از اول تعریف کردی، نمیخوای واقعیت رو بشناسی و بفهمی، میخوای ایدئولوژی و نظر و منافع خودت رو بر اون واقعیت، بر اون آموزش، بر اون پژوهش، بر اون گزارش تحمیل کنی. خیلی مهمه. از این آیات روایت زیاد داریم، من حالا این رو فعلا گفتم، بعد بقیش اشاره میکنم. بخشیشو همین یک جمله پیامبر که آقا اگر دارید پژوهش میکنید راجع به یک موضوع، اگر عاشقانه پژوهش کنی بله، یعنی از قبل تصمیم تو گرفتی، اگر دشمنانه پژوهش کنی به واقعیت نخواهی رسید، کور میشی، کر میشی، نمیشنوی صدای واقعیت رو، نمیشنوی خود واقعیت رو، نمیبینی اون که دلت میخواد میبینی. یک مثال اجتماعی، شما الان مثلا با بنده لجی خصومت داری، الان که نشسته داری گوش میکنی اصلا گوش نمیکنی که من چی دارم میگم، داری گوش میکنی که چجوری او برداشتی که خودت داشتی تایید بشه. درست شد؟ مثلا الان این دو نفر رفتن بیرون، من اگر راجع به اینا پیش خصومت قبلی داشته باشم، میگم آقا اینا اصلا با ما مشکل داشتن از قبل، یه وقتی هم یک اتفاقی افتاده بوده، این دوتا دست داشتن فلان. حالا الان که رفتن دقیقاً پژوهش میخوام بکنم. سوال: چرا رفتن بیرون؟ جواب: برای که دشمنن، کینه توزن، نذاریم برگردن ها. اصلا معلومه برای چی رفت، اصلا حساب شده آمده بود تو جلسه، اینا اصلا حساب شده آمده بودن تو جلسه. درست شد؟ یک پژوهش کینه توزانه، یعمی و یسم. این میشه بغض و شی. پیام افندان بغض باعث میشه کورشی، کرمشی، نمیبینی. او اصلا نفهمیده گرفتاری داشته، اصلا از قبل با کسی قرار داشته، اصلا یکیشون میخواست به دستشویی، یکیش کار واجبی داشت، به احترام تو آمده بود تو جلسه، همه چی معکوس شد. حب و شی هم همینطوره. یک کسی علاقه داری، یه چیزی علاقه داری، میگن آقا برو ارزیابیش کن، باش رفیقی. مگه تو درست ارزیابی میکنی؟ از اول میری که اشکالاتشو نبینی، اصلا یه جوری تحقیق و پژوهش رو شروع میکنی که تاش معلومه چی میخواد بگیره. میگن برو نظرسنجی کن، تو از قبل عاشق ادارت و شغلت و رئیستی، میخوای همین وضع موجود تایید شه. اصلا سوالایی که تنظیم میکنی، سراغ آدمایی که میری، سراغ اونایی که نمیری، نحوه تنظیم پرسشنامه، نحوه تفسیر و نتیجه گیری، همش کورانه و کرانه است. همون چیزی که از اول میخواستی همون رو حالا با اینا میای ثابت میکنی، میخوای طرف رو به قبولانی، دنبال کشف حقیقت نیستی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی میخواد راجع به یه چیزی، یه کاری، یه کسی قضاوت بکنید، پیش فرض نداشته باشید راجع بهش، با تعصب نرید سراغ پژوهش. چشماتو نبند و پژوهش کن. چشمات مگه کسی چشم بسته پژوهش میکنه؟ فرمودن بله. وقتی که از قبل سمپاتی داری به یک چیزی یا کسی، طرفدار یک چیزی، میخوای از قبل تصمیمتو گرفتی که میخوای چه نتیجه بگیری، حالا میای برای خودت شاهد دست و پا میخوای بکنی، میخوای مستندش بکنی. پیامبر فرمودن این پژوهش نیست. پس نه عاشقانه پژوهش کنیم نه متنفرانه پژوهش کن، بی‌طرف باش. بی‌طرفی در پژوهش به این معنا بسیار حرف درست و مهمی، البته بسیار مشکله، اما شده نیست. و این غیر از حرف پوزیتیویست هاست که اونا هم یک کمچی حرفی میزدن، ولی منظورشون این نیست، اون یک جای دیگه که حالا مشکل چیز دیگه خواهم گفت. خب مثلا از این قبیل آیت روایت ما خیلی داریم، دعوت به واقع بینی منصفانه بدون پیش داوری فارغ از کینه و تعصب، عشق و نفرت شخصی، قومی، نژادی، باندی، سیستمی، تشکیلاتی، اگر میخوای به واقعیت نزدیک شی. میگم بهت آقا شما برو وضعیت جامعه رو رصد کن. میگه خیلی خوب، سه جور پژوهش میتونی بکنی. یک، میخوای این بالا دستی ها رو بزنی کنار، خودت بری به جاشون. تصمیمی که میگیری اینه که این پژوهش باید یک چیزی از آب در بیاد که ترتیب اینا رو بده. این یک، این بغض و شی، حب و شی. یک پژوهشی به من گفتن برو فلان جا بکن، از مواد مخدر، از دزدی، از فلان زندان ها فلان، یک گزارشی بیارم که مقام ما تثبیت شه. میگم بابا اینا چه باحالن، از اینا بهتر نیست. یک درجه ارتقاء مقامی، اضافه حقوقی، اینم میشه خوب بشه. نوع سوم، اصلا با قطع نظر از اینکه این منافعی برای من داره یا مضرری داره، حرف قبلی منو اثبات کنه یا نفی کنه، من تلاش کنم بفهمم چه خبره، چقدر مسئولیتمون انجام شده یا نشده، چقدر درست انجام شده یا غلط انجام شده. این پژوهش کارآمده، موفقه، اسلامیه، هم منصفانه است، هم عقلانی است، هم اخلاقی است، هم جواب میده، جواب میده، مشکلات ما رو حل. یه نکته دیگه اینجا هست، اون این که اتفاقا با وجودی که با ادعای پوزیتیویستی که یعنی ما بی‌طرفیم، پیش فرض نداریم، ارزش رو از دانش جدا کردیم، به ارزش ها کاری نداریم، فقط دنبال دانش باید باشیم و دانش بدون ارزش، بدون ارزش گذاری ممکن است و ما هم کردیم و فقط هم او علمیش، با این ادعا خب آمدن حرفای زدن، اول تو علوم طبیعی، بعد همین رو آوردن تو علوم انسانی از جمله جامعه شناسی و و و. یه مدتی اینا گفتمان حاکم بود، بعد از مدت ها در خود غرب امروز فهمیدن، دهه هاست که الان دارن میگن که گفتمان حاکم این شده که آقا هیچ تحقیق بی‌طرفانه ای امکان نداره، پژوهش خالصی وجود نداره، امکان نداره. هر پژوهشی یا گره خورده به منافع ولو ناخودآگاه، یا گره میخوره به یه سری عقائدی ولو ناخودآگاه. آیا اون روایات، آیات روایاتی که ما داریم در بابی که در پژوهش منصف و بی‌طرف و بدون پیش فرض، بدون پیش داوری وارد بشید، در این مورد چه بحثی داره؟ جواب اینه که یک بخش بحث منافع، یک بخش بحث عقائد. در حوزه منافع بله، اتفاقا ما آیات روایاتی داریم میگه که اکثر شماها از پژوهش منصفانه محرومید، چون مرض دارید، قرض و مرض دارید. اکثر انسان ها، مردم با غرض میرن سراغ یه تحقیقی، یه کاری. کمترین غرضشون حفظ منافع خودشون، سعی میکنن جوری گزارش، جوری پژوهش نکنن که منافع خودشون به خطر بیفته. یعنی یه پژوهشی نمیاره بگه که آقا تهش اینه که من بیارزم منو بردار، همچی پژوهشی هیچ کس نمیکنه. نتیجه هیچ پژوهشی این نمیشه که آقا من به درد نمیخورم، یکی دیگر بیارین اینجا بذاریم. در ضوابط اسلامی میگه که درسته که رایج همینه، 90-95% هم همینجوری هن، اما محال نیست، امکان داره. با تعلیم و تربیت، با تهذیب، تهذیب نفس، پژوهشگر مسلمان رو به جای میرسونه که اگر ضعیفه خودش علیه خودش گزارش بده و اصلا بگه آقا من شرعن دیگه نمیتونم مسئولیت انجام بدم، فلانی از من وارد داره. آقا ما تو حوزه در سطح عالی ترین مراجع داشتیم تو همین نجف و همین قم اینا، مورد داره که استاد بزرگ، استاد کل، 1000 تا 700 تا شاگرد درس خارج، همه قریب الاجتهاد پای درسش نشستن. یک فاضلی از یک شهرستانی آمده، 2 روز 3 روز 4 روز سر درس میشینه، اشکالات خیلی قوی میکنه که یکی دو بار این استاد رو گیر میندازه، بعدشون گرده جلسه خصوصی میگذاره باهاش چند جلسه، میبینه این باسواده، از شاگرداش باسوادتره، در یک جایی از خودش هم قوی تره. فرداش میاد سر درس در حوزه، در همین حوزه نجف، از بزرگانشه، یعنی درس که شروع میشه ایشونو بالا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، تا الان این کرسی من وظیفه داشتم بشینم بحث کنم، از این لحظه به بعد من میام پایین و این سید، این شیخ میاد بالا، ایشون از من بیشتر میدونه. بسم الله الرحمن، میاد پایین، میگه شما برو بالا. میشه ولی سخته. این در حوزه منافع که میفرماد اگر طمع و هوس و خشم و غضب و اینا بود، یعنی ما تهذیب نکردیم، آدم نشدیم، حتما پژوهش هامون مغرضانه است. حالا ممکنه کم یا زیاد، تا جایی که زورمون برسه. کمترین غرض و مرض حفظ منافع من، زدن منافع رقیب من. این در حوزه منافع. در حوزه عقاید، آیا عقایدی هستند که بدون شفافیت مانع یک پژوهش سالم منصفانه بشن؟ بله. چرا اسلام با خرافات مبارزه میکنه؟ که یکیش شرک، یکیش کفر. کفر خرافه است. شرک خرافات، کفر خرافات الهاد. چون چیزی رو که هست میگه نیست، چیزی رو که نیست میگه هست، خرافه دیگه. شرک و الهاد خرافه، به تعبیر درستش هم خرافه، خرافه، الله ما میگیم خرافه، اینا جزء خرافاته. واقع بینی یک بعد نفسی داره که با واقعیت لج نکن. همون که هست بگو. روایت داریم از امام علیه السلام، فرمودن میدونین شرک از کجاها شروع میشه؟ از اینجا که تو دستت پهنه یا ریگه بگی مروارید، شرک از اینجا شروع میشه، کفر از اینجا شروع میشه. چون اصلا کفر ضد واقع بینیه دیگه. کفر یعنی چی؟ بله، لغت کفر، بله، پوشاندن. زارع رو میگن کافر، چون خاک میریزه رو بذر. کافر یعنی پوشاننده، کافر یعنی کسی که خاک ریخته رو حقیقت، رو واقعیت. کافر خرافیه، واقعیت رو نمیبینه. واقعیت یه که انسان ابدی، خدا هست، آخرت هست، اعمال ما اینجوری نقش داره. وقتی کسی واقعیت رو نبینه کافره، مثل او زارعه که خاک ریخته روی حقیقت که این بذر نشکفه. مؤمن واقع بینه، ایمان میاری به واقعیت. واقعیت اینه که هم دنیا هست هم آخرت. وقتی که یکیشو میبینی یکیشو نمیبینی، واقع بین نیستی، بخشی از واقعیت رو ندیدی، یعنی با علم علمی نیستی، خلاف علمه. چون علم به دنیا رو قبول کردی، علم آخرت، به آخرت رو که او مهمتر و بیشتره و به هم مربوطه، رو نفی کردی. پس حب و بغض و تعصباتی که مانع پژوهش آزادن، پژوهش واقعا علمی کارآمد، بخشش منافع، بخشش عقاید غلط، بخشش منافع خودمحورانه. در هر دو مورد تو تعالیم اسلامی به ما گفتن که تا میتونید پژوهشتون رو از اینا تخلیه و تطهیر کنید تا به واقعیت برسید. الا به واقعیت نمی‌رسید، به واقعیت دلخواسته خود، به تصویری که میخوای برسی از واقعیت میرسی، نه به خودش. یعنی خودت خودتو احمق میکنی، تحمیق میکنی. میگی پژوهش یعنی میخوام به واقعیت برسم، ولی جوری میری که به واقعیت نرسی. نکته سوم، پژوهش در فرهنگ اسلامی تو همه ابعاد دنیا و آخرت، یعنی اون چیزی که قرآن و روایت به ما میگن واجبه، مستحبه، در حد توانتون، فردی، اجتماعی، قدیم، جدید، شرق، غرب انجام بدید. پژوهش در انسان شناسی هست که میگم خودت انسان رو بشناس. شناخت انسان میفهمان اینقدر مهمه که گره میخوره به شناخت خدا. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینقدر انسان مهمه و شناخت انسان اینقدر پیچیده است که انسان شناسی با خدا شناسی گره خورده. میفرماد پیامبر من عرف نفسه. اگه واقعا توانستی انسان رو بشناسی، خودت رو بشناسی، فقط عرف ربه، پروردگار رو، خداوند رو شناختی. انسان شناسی اینقدر پیچیده است، پهلو میزنه به خداشناسی، گره خورده به خداشناسی. این تعبیر پیامبر یعنی انسان شناسی بدون خداشناسی محاله. نمیتونی علوم انسانی جدا از علوم الهی داشته باشی. انسان رو اصلا نمیشه شناخت الا با گره خوردنش به خداوند، و یکی از راه‌های خداشناسی انسان شناسی است، و انسان شناسی بدون خداشناسی نمیشه. تو هم یک جمله پیامبر حداقل 10-12 تا اصل پایه در حوزه فلسفه علوم انسانی هست. دو تاش اینایی بود که من عرض کردم. پژوهشی که در اسلام توصیه می‌کنه، یک پژوهش در حوزه انسان، جسم انسان، روح انسان، اعصاب و روانش، اوصاف انسان، افعال انسان، قوای انسان، منافع و مضار انسان، دنیا و آخرت انسان. یک بخشش همی بحثای علوم انسانی موجوده با گرایش درست ترش، نه گرایش غلطش، همین هست. یک بخشش اینا همش نیست دیگه. پژوهش در طبیعت، چقدر قرآن کریم پژوهش میکنه. آقا همین او عربی بیابونه میگه آقا همین بیابون نگاه کرده چجوری زمین تسطیح شده زیر پات، بالا سرت نگاه کن چگونه آسمان تا اعماق آسمان ها چطور بالا رفته، همین شطورت که بغلت نگاه کن، افلا ینظرون الا الابل، همین شطور درست نگاه نمی کنن. کیف خلقت، این خلق شده، این آسمان ها، و الی السما کیف رفعت، و آسمان ببین چجوری بالا رفته، اصلا آسمان ته نداره، تو میدونی تا کجا هست؟ هفت آسمانه، هفت آسمان یعنی بی نهایت آسمانه. میدونی که تا الان چند هزار میلیارد سال نوری تا اینجا شو میگن فهمیدیم که آسمان ها و کهکشان ها منظوم ها هست، بعدش نمیدونیم چه خبره. مطالعه در طبیعت، پس پژوهش در طبیعت، پژوهش در انسان، پژوهش در تاریخ. میفرماد به اقوام قبل بنگرید چی شد چی شد. پژوهش در جغرافیا، در سطح جهان موجود، بله، افلم یسیرو فی الارض، پژوهش در جغرافیا در تمام جهان رو برید بگردید، حتی پژوهش در آسمان ها فضا. میفرماد که اگر میتونید در عمق زمین و در عمق فضاها برید، بله، فنفسو، برید، نفوذ کنید، برید. پژوهش در آسمان، پژوهش در اعماق اقیانوس، پژوهش در طبیعت، پژوهش در تاریخ گذشته انسان، پژوهش در امروز جهان، جهان امروز، سیر فی الارض، پژوهش در آینده و آینده شناسی، پژوهش در حوزه جانوران، پژوهش در حوزه اجتماعی. هی میفرماد سرنوشت اون امت رو ببین، اون امت رو ببین، اون امت، یعنی قوانین اجتماعی، قوانین خدایی در مسئله جامعه رو بفهم، در تاریخ، جامعه، طبیعت، ماورای طبیعت، فضا، زمین، خود انسان، بدنت، روحت، اخلاقت، اینا همه میدان‌های پژوهشن. تو علوم طبیعی، همه علوم تجربی، طبیعی، ریاضی. پس پژوهش در اسلام مطلق و بدون قید، در همه عرصه‌ها باید پژوهش کنی. واقعیت هر چی بیشتر بشناسی، سعی وجودیت بیشتر میشه، توان رشد و تکاملت بیشتر میشه. در یکی دو مورد گفتن پژوهش نکنید. یک مورد مثلا در ذات خداوند بفرماد پژوهش نکن، برای که هیچ چیز سرت نمیشه تا آخره. شما هیچ اشرافی بر خداوند، بر ذات خداوند ندارید. اگر همه تون در تمام تاریخ دست جمعی هم بیاندیشید که خدا، ذات خدا چیست، نمیتونید بفهمید. لذا خودتون رو تو دردسر نندازید، وقتتون هم تلف نکنید، وسطش هم گیجبازی در میارید، تو خرافات و چرندیات میفتید. راجع به ذات خداوند که خودش چیه نمیفهمید، اما راجع به صفات خدا، افعال خدا، آیات خدا، بله، فرمان خدا، خدا به راجع به اینا چرا بیاندیشید. آیات، همه عالم آیات الهیست. آیات خدا هم فی انفسکم، درون این شما هست، انسانه، همم فی فل آفاق، یعنی در این جهان طبیعت همه آیه است. یک دسته پژوهش دیگر هم گفتن میتونید بکنید ولی حرام. این اولین میگن اصلا نمیتونی بکنی، نمیتونی بکنی، نه هم راه رو گم میکنی، هم فرصت رو از دست میدی، دستت نمیرسه، عقلت کمه. یک پژوهش هم گفتن میتونید ولی نکنید، به ضررتونه. مثلا پژوهش در حریم خصوصی دیگران، بی خودی همجوری برم تحقیق کنم مثلا فلانی اصلا چجوریه، خصوصیات شخصیش، اسرار خصوصیش. خب اینم گفتن نکن، فهمیدن لا تجسسو. این تجسس قدرت آگاهی بر یه واقعیاتی، ولی اون واقعیات دانستنش ضرر داره، هم به اون صدمه میزنی هم خودت روابطتون خراب میشه. این دو جا موارد اینجوری ما فقط داریم که پژوهش رو گفتن نکنید به ضررتونه، یا نکنید چون اصلا نمیتونید، هم به جایی نمیرسید. همه جا دیگه پژوهش لازم با هدف اصلاح، با هدف رشد دنیوی و اخروی. نکته بعدی این که اینایی که الان در فضای به اصطلاح شبه روشن فکری ادعا میکنن آقا تو مفهوم تو یک نظام ایدئولوژیک و مثلا دینی و اینا، تحقیقات واقعی وجود نداره، تحقیقات علمی نیست که بخوان چی کنن، همش ایدئولوژی، ببینن ایدئولوژیشون چی گفته همون رو از آب در بیارن، درست همون چیزی که خلافش اسلام میگه. من میخوام عرض کنم که خود اینا چقدر تحقیقاتشون ایدئولوژیک کامل، پژوهش 100% ایدئولوژیک جهت دار و برای تامین منافع، برای تامین منافعشون یا برای توجیه عقایدشون. در واقع این دو تا پژوهش میدونین فرقش چیه؟ پژوهشگری مثل تیراندازیه، یه وقت میگن آقا اون سیبل از همینجا بزن، بعد میزنی یا میخوره به هدف، تو پژوهشگر خوبی، یا نمیخوره. یعنی یک سوال منو جواب میده، میگم آقا چرا مثلا اعتیاد داره زیادتر میشه، برو پژوهش کن. یا درست فهمیدی، میگه آقا به این مثلا 4 دلیل. یا نمیفهمی، همون چرند یه چیزایی میگی برای که کاغذ رو پر کرده باشی و بودجهشو بگیری و بگن پژوهش کردن. یکی از این دوتاست، فرق این دوتا پژوهش اینه، سیب هست یا میخوره یا نمیخوره. اما نوع دوم پژوهش جهت‌دار، ایدئولوژیک، غیر علمی، غیر اسلامی، تیره میزنی هر جا خورد میری دورش یک دایره میگیشی، میگی دیدی خورد به هدف، دیدی زدم تو هدف، دایره رو میکشی دور جایی که تو زدی. یعنی اصلا مهم نیست که من ملاکی نیست که معلوم بشه پژوهش من درست بوده یا غلط، چون پژوهش من بوده درسته. این میشه پژوهش ایدئولوژیک به معنای غلط ایدئولوژی. بعد تیر میزنن بعد دورش دایره میکشن میگن خورد به هدف. این نوع پژوهش اسلام قبول نداره. میگه میخوای بفهمی واقعیت چیست، درست؟ خب ایدئولوژی و تحقیق اصلا با هم قابل جمع هم به این معنای غلط ایدئولوژی. یعنی شما یک تصمیمی از قبل گرفتی، بعد میگه آقا علمم دیدی تمونی که ما گفتیم گفت. یه وقت میگی که اصلا علم تا کجا علمه، چقدرش اعتبار داره، اصلا علم به اینجا میرسه نمیرسه، این حوزه نفوذش هست نیست، این یک دو ادعای ایدئولوژی که ما کردیم مثلا واقع بینانه بوده یا بافتنی بوده. واقعیت البته فقط مادی نیست. یک مشکل ما اینه که اینا میگن واقع بینانه، منظورشون خیلیشون مادیه. واقعیت فقط ماده نیست، انسان، واقعیت انسان فقط جسمش نیست، اتفاقا واقعیت‌های غیر جسمانی در انسان که موضوع پژوهشه خیلی بیشتر و عمیق‌تر و چند لایه‌تر از جسمه. جسم شناسی انسان خیلی آسان‌تره از روح شناسی و شخصیت شناسی انسان، خیلی پیچیده‌تره. و اتفاقا اینو خود این دهه‌های اخیر روی قضیه اینا حساس شدن که آقا اینایی که میگفتن ایدئولوژی و تحقیق، ایدئولوژی و پژوهش، ایدئولوژی و متدولوژی رو میشه از هم تفکیک کرد، روش شناسی و ایدئولوژی رو، اصلا امکان نداره. و شما اگر بخواید دلیل توسل به یک پژوهش رو بیان منطقی بکنید و بگید به چه دلیل این کار رو انجام دادید، وقتی میخواید توضیح بدی اون پروفسور شما ولو بگه بی‌طرفه، عملا هم تئوری پیشینی راجع به انسان که موضوع پژوهشه، تعریفش از انسان و هم انگیزه روحیش که چرا وارد پژوهش میشه، همه اینا رو مدیون ایدئولوژیشه، ایدئولوژی های مادیش. ولو نگه ایدئولوژی یک نظام فکری براش از قبل ایجاد کرده، یه سری ارزش هایی، یه سری باورهایی، وقت اونا به تحقیق و پژوهشش جهت میده، انگیزه میده، اونا پرسش های اصلی پژوهش رو طرح میکنه. 100 تا پرسش ممکن بود شما برای پژوهش بگذاری، چرا این 4 تا رو گذاشتی پرسش های اصلی پژوهش؟ 10 تا نظریه اینجا بود میتونست به عنوان پیش فرض پژوهش باشه، چرا یکی دو تا رو انتخاب کردی؟ ایدئولوژیت، ایدئولوژیت یا منافعته یا عقایدته. اسلام رو عرض کردیم چی میگه. اسلام میگه ایدئولوژی به این معنا که با نفی عقل و علم و انصاف باشه و ایدئولوژی مادیه و شما رو به پژوهش واقعی نمیرسه، همون حب و شیء و بغض و شیء که پیغمبر فرموده. اما ایدئولوژی به این معنا که یه مفاهیمی ما قبل تجربی به عنوان بنیاد به اصطلاح پایه های اصلی انسان شناسی، هستی شناسی، ارزش شناسی، فرجام شناسی وجود داره، اونا رو باید حل کن، به اون سوال اول جواب بده. حالا که به این جواب رسیدی، بعد وارد یک پژوهش جامعه شناختی یا طبیعی، علوم طبیعی یا علوم انسانی نمیشی، به این معنا که اصلا هیچ پژوهشی نیست که مبتنی بر یکی از چیزا نباشد. متأسفانه شما باید راجع به درست یا غلط بودن او پیش‌فرض را بحث کنی. و متفکران اسلامی اول اونجا بحث میکنن، اونجا توضیح معرفت شناسی و اپیستمولوژی، توضیح آنتولوژی و وجود شناسی است، توضیح تئولوژی و خداشناسی است، تو حوزه خود انسان شناسی است. اونا مراتب قبل از دیگه جامعه شناسی و پژوهش این حرف است، یا تحقیق روان شناسی یا تحقیق چه و چه. ایدئولوژی به این معنای دوم اصلا هم قابل صدق و کذب، تصدیق و تکذیب علمی عقلی است، هم لابدی است، نمیتونه نباشه اصلا. میتونه بگه ایدئولوژی درسته یا غلط، اون رو باید بحث کن. اما ایدئولوژی به معنی دوم یعنی شما اصلا دنبال واقعیت نیستی، شما دنبال تحمیل بر واقعیتی. شما تیرتو زدی، حالا میای دورش دایره میکشی، میگی زدم به هدف. برخورد ایدئولوژیک به این معنای دوم اصلا درست ضد علمی است. و اینو بدونید، شرق و غرب عالم تو همین مدرنیته همشون پژوهشاشون به این معنای دوم ایدئولوژیک بوده و هست. یعنی تحقیق نمیکنه عیناً واقعیت رو ببینه، چه تحقیق میکنه که چگونه میشود منافعش تأمین یا عقایدش تأیید بشن. پیوند ایدئولوژی با تحقیق، پژوهش در چارچوب نظام ایدئولوژیک به این معنای دوم. ببینید ایدئولوژی، پژوهش و آموزش ایدئولوژیک دو تا معنا پیدا کرد، درسته؟ این دو تا رو قاطی نکنیم. آقا پژوهش مکتبی غیر مکتبی داریم؟ بله داریم. ایدئولوژی به معنای اول، به یک معنا. آیا شما تحقیقاتتون ایدئولوژیکه؟ به معنای دوم. نه آقا، اصلا تحقیق اگر ایدئولوژیک شد یعنی دیگه واقع‌بین نیست، تو میخوای منافع و عقاید خودتو ثابت کنی. به این معنای دوم. اتفاقا به این اینا ما رو به این به ایدئولوژیک بودن به معنای دوم متهم میکنن، در حالی که عرض کردیم در مبانی اسلام ایدئولوژیک بودن به معنای دوم کاملا ضد پژوهشه. مال ایدئولوژی‌های نامعقول و غیر عقلانی است، ولی خودشون اتفاقا گرفتار پژوهش ایدئولوژیک به معنای دوم کاملا هستن، چپ و راستشون اثر میگذاره در فرایند تحقیق. اولا ایدئولوژی هاشون عمل سیاسیشون رو و کارکرد اقتصادیشون رو و تبلیغاتیشون رو و اجتماعی و روانشناختی رو و حتی فضای جغرافیایی و جغرافیای سیاسی رو تحمیل میکنه بر اون پدیدار اجتماعی که مورد مطالعه است. حالا این پدیدارهای اجتماعی هم دیگه در علوم اجتماعی هر کدوم موضوع بحث و تحقیق در یکی از گرایش‌های خاص در علوم اجتماعی قرار می‌گیرن دیگه، هر کدوم از یه زاویه بهش نگاه می‌خوان بکنن. ادعا علل ادعا اینه، علل واقع، علل ارز چیه؟ علل ارز چه اتفاقی می‌افته؟ موضوع بحث، که شما چه موضوعی رو از بین 100 تا موضوع برای پژوهش انتخاب می‌کنی؟ چرا؟ نحوه تحقیقت با چه گرایشی در صورت می‌گیره؟ اولویت هات کدوم هن؟ هدفی که میخوای بهش برسی چیه از قبل؟ همه اینا ملهم است از نظام های ایدئولوژیک، فلسفه سیاسی حاکم برو نظام پژوهشی و منافعی که تعقیب میکنند مراکز قدرت. رئیس چی از تو میخواد؟ منافع تو جیب تو چجوری پرپول میشه؟ حالا شما بگی آقا حقایق متکثری وجود دارن در جامعه، نمیدونم چه بچه این همه رو بگو، اما امروز یک اصل مسلم در پژوهش‌های علوم اجتماعی اینه که بدون شناخت عقاید و باورها و ارزش‌هایی که در یک جامعه حاکم و در یک نظام سیاسی، یک فضای جغرافیایی مسلطه، شما به لحاظ علمی هم نمیتوانی اون جامعه رو بشناسی. دقت کردید یک مطلب دیگری الان اضافه بر اون چی عرض کردم؟ فرض کن شما پژوهش شما منصفانه و منطقیه، ولی موضوع پژوهش اجتماعیت که انسان ها هستن، هیچ جامعه ای رو نمیتونی به طور علمی دقیق بشناسی مگر اینکه فرهنگ و ایدئولوژی حاکم بر جامعه و سیستم او رو بشناسی. چون این جزء لاینفک اون واقعیتیه که تو باید بشناسیش. چون انسان بدون عقیده و انسان بدون فرهنگ و انسان بدون سود و ضرر وجود خارجی علل عرض نداره. حالا این باز شد یک معنای سومی برای دخالت ارزش ها در دانش و پژوهش. متاسفانه این سه چهار تا معنا رو همه جا با هم مخلوط میکنن. حتی این خواص و استادا و دانشمندا اینا من میگم وقتی حرف میزنن یا مقاله هاشون آدم نگاه میکنه، این سه چهار تا معنا رو با هم مخلوط میکنن. آقا پژوهش ایدئولوژیک امر لابدی و ضروری است یا نه؟ آیا درست است یا نه؟ آیا ممکن است یا نه؟ جوابای متناقض برای خلط مبحث. علتش این خلط این مفاهیم مختلف ایدئولوژی. دو تا مثال میزنم که چگونه پژوهش‌های به اصطلاح علمی در واقع کاملا ایدئولوژیکه. یک نمونه در شوروی، روسیه شوروی زمانی که دو قطبی بود، یکی در آمریکا. احتمالاً کتابی که خوندم این دو تا مثال آوردم، یادداشت کردم براتون آوردم. میگه علم جغرافیا تو روسیه شوروی کاملا ایدئولوژیک شد. جغرافی یعنی جوری شد که جغرافیای اقتصادی و جغرافیای سیاسی ضعیف شد و منتفی شد، چون یک پیش‌فرض‌ها و نظریات غیر مارکسیستی و ضد مارکسیستی درش بود، و جغرافیای طبیعی تقویت شد چون از درونش میتونستن مشروعیت بخشی به توسعه فضای گسترش امپریالیستی رو بیارن بیرون. یعنی میخواستن نتیجه گیری کنن مارکسیستا که آقا اصلا به خود جغرافیای طبیعی رجوع کنی میتونی نتیجه بگیری که کدوم کشورها رو باید تصرف کنن. هیتلر گفت ما فضای تنفسی محدود داریم. گفت اصلا ما نمیتونیم، اصلا قانون طبیعت نیست. آلمان قوی شده به لحاظ کمیت و کیفیت، انرژی زیاد داریم، زمین کم داریم. بقیه جای دیگه زمین زیاد دارن، انرژی و استعداد کم دارن. اصلا این مال اونا نیست. نژادی که ارزش بیشتره، قوی تره، مسلط تره، با ارزه تره، مساوی نیست با بقیه که تنبل تر و بیعقل تر و مفقر ترن. ما فضای کافی نداریم. علمی اثبات میکنیم که باید تصرف کنیم. میگه سوال اینه که چی شد که در ایدئولوژی استالینی شوروی چند دهه رو علم جغرافیا و جغرافیای نظامی کار کردن، روش شناسی و سازوکارهای جغرافیا رو تو خطوط تعیین شده خودشون قرار دادن و از وحشت ایدئولوژی حاکم جغرافیای اقتصادی سیاسی رو که هیچ فرضها و گرایشاش و ارزشاش مارکسیستی نبود بلکه غیر مارکسیستی بود به شدت تضعیف شد، رها شد، اصلا از ترس سراغش نمی‌رفتن. بعضی شاخه‌های تخصصی جغرافیا توسعه پیدا نکرد. یه نظریه یک جغرافیدان آلمانی که به درد ایدئولوژی منافع اینا می‌خورد، او برجسته شد و زنده شد و شکوفا شد و در ساختن سلطه نظامی جهانی شوروی تئوری سازی کرد. یعنی ببین، میگه ببین شوروی چجوری جغرافیا رو ایدئولوژیک کرد. دیگه جغرافیا که دیگه ایدئولوژی نیست. آقا بالاخره اینجا کوه و بلندی و ارتفاع و دریا و خشکی و نسبت ها و اینا رو چجوری ایدئولوژیک کردی؟ این ایدئولوژیک کردنه که به واقعیت کار نداره. من میگم چی بخون چی نخون، چقدر بخون چقدر نخون، در چه جهتی، من به واقعیت کار ندارم. خب منافع من تعیین بشه. یک نمونه مارکسیستیش، یک نمونه هم آمریکایی و سرمایه‌داریش، لیبرالیش. این مایکل مور هست که فیلم‌های مستند انتقادی و ضد جنگ و اینا، یه نامه نوشت به مقامات آمریکایی. طوفان کاترینا اتفاق افتاد. طوفان پشت سر هم، طوفان میاد اینجا، میدونید که مثلا هزاران نفر، ده ها هزار نفر عادی شده دیگه تو آمریکا. آتش سوزی و طوفان یک سره. نمیدونم اینا عذاب الهیه یا فقط توجیه طبیعی داره چیه، چون هیچ کشوری مثل آمریکا این همه گرفتار آتش سوزی و طوفان‌های سهمگین نمیشه. که اسم کم میارن برای طوفان‌ها، الان اسم میذارنش. این طوفان کاترینا خانم در ایالت نیورلان وقتی آمد خسارات مالی و جانی خیلی زد. ایالت نیورلان اکثرشون سیاه‌پوستن و فقیر. یک عده جامعه شناسان آمریکایی نامه نوشتن به مسئولین که در موارد زلزله و سیل و اینا چیزای بحران باید برن. گفتن آقا ما چند تا زلزله و سیل و آتش سوزی اینا رو توی آمریکا مطالعه کردیم، بررسی کردیم. کجاها شما سود میایین؟ در دو سه مورد کلا حکومت با تمام قدرت وارد شد. در 7-8 مورد سر صدا کردن ولی هیچ کار نکردن. مثلا میگه الان 2 ماه، نزدیک 2 ماه از سیل در فلان ایالت میگذره، هنوز زیر آب جنازه ها هست تو خونه ها. میگه هنوز تو خونه های مردم بعد 2 ماه جنازه آدم و حیوان هنوز هست و محلاتی از شهر بو گرفته و هیچ کسی اونجا نمیره. یکی که اونقدر که وانمود میکنید قوی نیستید، دوم این که اونقدر که وانمود میکنید اصلا دموکرات و حقوق بشری نیستید کاملا. داره علتش چیه؟ حالا دقت کنید، میگه این همه خسارت مالی و جانی اینجا گذاشت در محافل سیاسی در افکار عمومی، حالا شده یک مسئله سوال انگیز بین دانش، بین پژوهندگان اجتماعی بی‌طرف و مستقل مثل ما که نوکر حکومت نیستن، حکومت آمریکا. میگه به نظر ما پاسخ این سوال فقط از منظر نظام ایدئولوژیک حاکم بر حکومت آمریکا و حتی جامعه آمریکا قابل فهمه و اون مقوله نجات پرستی است. ایدئولوژی نجات پرستی در آمریکا هم در حکومت هم در جامعه هنوز حاکمه. اگر این ایدئولوژی رو نفهمی، بخوای پژوهش کنی به لحاظ جامعه شناختی و آسیب شناسی نیروهای ضد بحران که چرا اینقدر ضعیف عمل میکنه، چرا هنوز بعضی ایالت ها میگه 6 ماه پیش اینجا طوفان آمده هنوز برقشون قطعه، هنوز نصف شهر برقش قطعه، هنوز این محلات مردم تو خونه هاشون نمیتونن بشن، چرا اونجا با اینجا فرق میکنه؟ میگه دقیقا برای که 2 تا ایدئولوژی حاکمه بر آمریکاست، یکی نجات پرستی یکی سرمایه داری. ایالت های فقیر و مردم فقیر در ایالت ها و همینطور رنگین پوستان، اینا شهروند درجه 1 حساب نمیشن در این ایدئولوژی ولو حرفش هم میزنید. علت اصلی تأخیر در روند کمک به آسیب دیدگان مثلا در نیورلان نژاد و طبقه است، یعنی ایدئولوژی طبقاتی سرمایه‌داری و ایدئولوژی نژاد پرستیه. شما اگه این ایدئولوژی رو بهش توجه نکنی بگم برو پژوهش کن، یا جواب دیگه میاری، میگه آقا اونجا امکانات بیشتر بود، اینجا امکانات کمتر بود، اونجا نمیدونم چی بود، اینجا خاک اونجا اینجوری، خاک اینجا اینجوری بوده، اونجا قطر ابرا اینقدر بوده، اینجا قطرش اینقدر بوده، از این حرفا میزنی که اینا اگرم درست باشه بخش کوچکی از واقعیته. اصل مسئله رو نمیبینی که ایدئولوژی پشت پرده این واقعیت اجتماعی است و منافع عقاید تو حوزه نجات پرستی، منافع تو حوزه سرمایه‌داری و طبقاتی. این میشه اون ایدئولوژی منفی که اتفاقا خودشون گرفتارشن به ما میگن. و تو اون نامه میگه، نامه میخوایم بنویسیم بنوشتیم به رئیس جمهور، توش اینه، این که نزدیک به 40% مردم ایالت نیو اورلان فقیرن کاملا و نیازهای اصلی زندگیشون رو هیچ وقت تأمین نیست و این که چند صد هزار از مردم ایالت ساده ترین وسیله نقلیه رو هم برای خروج از شهر موقع سیل و زلزله نداشتن، آقای رئیس جمهور این تقصیر شما نیست، تقصیر خودشونه که سیاه‌پوستن و فقیرن. میگه آقا میخوام بگیم آقای رئیس جمهور، به ذهن شما هم میرسید که 5 روز تمام مردم سیل زده روی سقف خانه هایشان بمانند از گرسنگی و تشنگی و در طوفان و اینا و کسی به کمکشون نیاد، حتی 1 هلیکوپتر و سفید پوست بوده باشن؟ اصلا تو ذهنت میاد سفید پوست های سلمان سرم تو یک محله مرفه نیو اورلان اتفاق بیفته 5 روز مردم سفید پوست پولدار رو پشت بومای خونه شون گیر کنن؟ به ذهن شما هم هرگز خطور نخواهد کرد. این اتفاق محاله در آمریکا بیفته، ولی در 80% موارد میفته، چون یا سیاه‌پوستن یا فقیرن، چون این حکومت بر اساس این ایدئولوژی داره اداره میشه. ولی تو گزارش خدمات از این چیزا که بحث نمیکنن، میگن اونجا موتور قایقامون خواست بره نشد، هلیکوپتر اینجوری شد، هوا طوفانی شد. میگه مسئله اصلی اینا نیست، مسئله اصلی ایدئولوژی تونه. امکانات زیادی شما صرف جنگ در عراق کردید، آنان که قرار بود اینجا به داد مردم طوفان زده کاترینا برسند خودشان در طوفان جنگ در عراق گرفتار شده بودند. تو اونجا میری 200,000 100,000 نیرو میبری اونجا میجنگی، اینجا که مردم توی طوفان و زلزله دارن میمیرن ارتشت نیست و کمکی نمیکنه. خب بگه و السلام علیکم و رحمت الله.